صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی درباره گفته‌هایش علیه آمریکا و اروپا هشدار داد. کانادا و اوکراین خواهان تحقیقات مستقل درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران شدند. شرکت لوفتانزا لغو پروازهایش به تهران را تا بعد از نوروز تمدید کرد. دونالد ترامپ میگوید علی خامنه‌ای رهبر ایران که به گفته وی این اواخر چندان عظمتی برای او نمانده، حرف‌های زننده‌ای علیه آمریکا و اروپا زده و باید بسیار مراقب حرف‌هایش باشد. رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه در توییت خود به زبان انگلیسی وضعیت اقتصادی ایران را در حال فروپاشی توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنین در توییت دیگری به زبان فارسی گفت مردم ایران آمریکا را دوست دارند و سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها در رسیدن به رویاهایشان به آنها کمک کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نوشته رهبران ایران به جای آنکه ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افکنی را کنار گذاشته و عظمت را به ایران برگردانند. پیشتر برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز گفته بود از اظهارات علی خامنه‌ای شگفت زده نشده و آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه تهران را ادامه خواهد داد.
ما ترکیبی از سیاست فشار اقتصادی حداکثری، بازدارندگی مؤثر و تهدید واقعی نظامی در صورت حمله به نیروهایمان را دنبال می‌کنیم. این رویکرد نسبت به سیاست سازشکاری با حکومت ایران تأثیر بیشتری در برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت.
علی خامنه ای روز جمعه ضمن انتقاد از کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا با تکرار دیدگاه‌های خود درباره آن کشور خواستار اخراج آمریکا از منطقه شد. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران خواستار تحقیقات بین‌المللی و تحویل جعبه سیاه هواپیما به فرانسه شد. نخست وزیر کانادا ضمن اینکه از ایران خواست که به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده‌های قربانیان کانادایی تاکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جانباخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین نیز روز گذشته خواستار تحویل جعبه سیاه هواپیما به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شد.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه‌های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه‌های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین‌المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه‌ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بی‌طرف اطمینان حاصل کنیم.
هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 10 روز پیش با شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد. این اقدام به کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن منجر شد. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان اعلام کرد لغو پروازهای خود را به تهران تا 9 فروردین ماه سال آینده تمدید می‌کند. این اقدام در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته که باعث کشته شدن همه 176 سرنشین آن شد. لوفتانزا تنها شرکت هواپیمایی بزرگ اروپا بود که طی 2 سال گذشته با وجود بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا پروازهایش را به تهران ادامه داده بود. همزمان شرکت اتریش ایرلاین از زیر مجموعه های لوفتانزا نیز پروازهایش را به ایران لغو کرده است. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز،
ملت اینه، ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است.
خودداری رهبر جمهوری اسلامی از عذرخواهی بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. آیت الله خامنه ای معترضان سوگوار را تابع رسانه‌های خارجی خواند.
به فضل الهی ملت ایران در آینده نشندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی از قدرت آینده ایران. آیا اشاره آیت الله خامنه ای به چرخش احتمالی سیاست هسته‌ای به سمت نظامی است؟
What happened last week was nothing short of a national tragedy.
و نشست خبری نخست وزیر کانادا در حمایت از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی. ترودو ضمن اعلام کمک اولیه 25,000 دلار برای هر خانواده خواستار سرعت عمل ایران در پرداخت غرامت شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اولین حضور رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران پس از 8 سال، حضوری که چشم خیلی ها در داخل و خارج از ایران به آن دوخته شده بود. اینکه برای اعلام و ابلاغ چه نکات و سیاست‌های جدیدی شخصاً پای به میدان می‌گذارد. آنچه در عمل اتفاق افتاد اما تقریباً انتظار هیچ کس را برآورده نکرد. طرح مجدد بحث‌های تکراری دشمن و خودی و غیر خودی. شاید تنها بخش‌های نسبتاً متفاوت تقسیم صریح‌تر کل مردم به خودی و غیر خودی و حتی ایرانی و غیر ایرانی بود. آن هم در همان روزی که نخست وزیر کانادا از تخصیص کمک‌های نقدی و حمایتی به خانواده‌های قربانیان ایرانی کانادایی سخن گفت و خواستار تعجیل ایران در پذیرش مسئولیت کامل و پرداخت غرامت شد. آیت الله خامنه‌ای البته به نکته دیگری هم اشاره کرد و تلویحاً نسبت به آینده نزدیکی هشدار داد که ایران به قدرتی دست خواهد یافت که هیچ کس حتی جرأت تهدید این کشور را نداشته باشد. منظور رهبر جمهوری اسلامی از این موضوع چه بود؟ آیا دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت نظامی تغییر جهت داده یا صرفاً شعاری با مصرف داخلی بود؟ درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول اما گزارشی از شهریار سیامی.
حضور آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران بعد از 8 سال به اندازه کافی خبرساز بود تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ایران را چشم انتظار سخنانش کند. خطبه هایی که با شعارهای همیشگی آغاز شد با این تفاوت که رهبر جمهوری اسلامی این بار مردم را به دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد و گفت روی سخنش با طرفدارانش است.
بنده میخوام درباره ایام الله صحبت کنم. برای کی؟ برای مردمی که صبارند و شکورند. صبارند یعنی یک پارچه اهل استقامت و صبرند. از میدان به اندک چیزی خارج نمی شوند، ایستادگی می کنند.
آقای خامنه‌ای تلویحاً گفت کسانی که عکس قاسم سلیمانی را پاره می کنند و اعتراض می کنند غیر ایرانی هستند.
اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابانها نشان میدن خودشون رو؟
به نظر میرسد که صدای اعتراضهای مردمی به خوبی به گوش سران جمهوری اسلامی رسیده است. صداهایی که در آنها شعارهایی در مخالفت صریح با ولایت فقیه و کلیت نظام جمهوری اسلامی هم وجود دارد. آقای خامنه‌ای حتی خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه سرنگون شد را هم به این دو دسته تقسیم می‌کند و از طرفدارانش تشکر کرد.
تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند.
بعد از اعتراضای 88 هم رهبر جمهوری اسلامی مقام‌های نظام را به دو دسته طرفدارانش و مخالفانش که به گفته او از کشتی نظام خارج شدند تقسیم کرد.
ما مشکلمون این است، اینکه بنده تکرار می‌کنم مسئله بصیرت رو برای خواص به خاطر اینه. گاهی اوقات غفلت می شود از دشمنی هایی که با اساس داره میشه.
در آخرین جمله های خطبه های آیت الله خامنه ای اما سخن از قدرت جدیدی به میان می آید که ظاهراً تمام امید رهبر جمهوری اسلامی به آن است.
به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
به درستی معلوم نیست منظور از این قدرت چیست. آیا تکرار شعارهای همیشگی است یا اشاره به تغییر احتمالی سیاست ایران و چرخش برنامه هسته‌ای این کشور به سمت نظامی؟ آنچه مسلم است اما رهبر جمهوری اسلامی حاضر نیست حتی یک قدم از موازش عقب نشینی کند، چه در مقابل معترضان و یا فشار بی سابقه آمریکا. دست کم فعلا. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، برای گفتگو. آقای رحمانی، بعد از 8 سال آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه حضور پیدا کرد، توقعات ایجاد شده بود به همین خاطر در مورد مسائلی که ایشون میخواد مطرح بکنه. چه ابعادی داشت صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این تقریبا اومدن و یه بخط کردن نیروها و روحی دادن به نیروهای خودی بود با همون موازه گذاشته. ببینید صحبت هایی که آقای خامنه‌ای میکنه، شما قبلش تو سایت فارس، تو موازه فرماندهان سپاه کاملا میدهید مشاهده کنید. تو آقای خامنه‌ای اینه میاد با یه زبانی به صلاح دوباره یک دو سه میکنه و توضیح میده. به نظر من توقع زیادی نبود، چون به نظر من همون سیاست های گذشته رو ایشان ما دوباره تکرار کرد که ما همون موازی هستیم، به منطقه اشاره کرد، به شرایط خود نیروها اشاره کرد و با همون تندر از یک موضعی بالا و راه بردی که از نظر من به نفع ایران نیست، ولی آقای خامنه‌ای همه حرفایی که قرار بود به بگوید گفت.
آقای رحمانی، نحوه برخورد آیت الله خامنه‌ای با مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی چگونه بود؟ ایشون به نوعی تاخت به رسانه‌های خارج از کشور به خاطر پیگیری ابعاد این ماجرا.
ببینید خیلی ساده، همیشه آقای خامنه‌ای وقتی چیزی به نفعش نباشه عمده می‌کنه رسانه‌های خارجیه. کمترین توقعی که از آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا میرفت معذرت خواهی از این اشتباه، حالا ما نمی‌دونیم واقعا چه بوده، از این فاجعه بود. ولی یه مسئله هم هست، وقتی که نیرو فرمانده های سپاه میرن جاهای مختلف و حتی با بعضی از خانواده ها، بعضی با فرمانده های سپاه سلفی میگیرن و این به تو رسانه های اصولگرا به اصطلاح خیلی منعکس میشه، این سو استفاده هم صورت میگیره. ولی اصل قضیه خاص این استش که ایشان یکی از به اصطلاح مسئولان این فاجعه است و نقش سپاه و اشتباه سپاه هر جور ما تا نداریم این زدن چجوری بوده، چه عبادی داشته، غیر قابل انکار. ولی آقای خامنه ای شما در این سخنرانی حمله ای هم با آقای کروبی میکرد دیگه، گفت شما درک از موقعیت ندارن. و کروبی چی گفت؟ کروبی اومد به اصطلاح معروف نقد کرد رفتار و مدیریت آقای خامنه ای که به طب وقتی که با آقای کروبی برخورد میکنه بعد مطابقش حسین کروبی مفتی زندان و با رسانه های خارجی هم باید همین برخورد انجام بدید. این نپذیرفتن مسئولیت و نقش مستقیمه.
بله، ممنون آقای رحمانی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب خطبه های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی را از منظرهای گوناگون دیگری هم میشه تحلیل کرد، از جمله از نگاه تحلیل زبان و متن شناسی. در این رابطه همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، صحبت های روز گذشته آیت الله خامنه ای از نظر زبان و تحلیل متن چگونه ارزیابی میشن؟
خب آقای خامنه‌ای آمده بود تا به اصطلاح یک پاسخی بده به موج اعتراضی که در جامعه بود در آبان ماه، در همچنین اعتراض در مورد حکومت بزرگی کرده بودند و به این فضای اعتراضی جواب بده و به این که بعد در میان هواداران جمهوری اسلامی هم تزلزل‌هایی به خصوص بعد از این دروغ به وجود آمده بود. اما او در واقع تنها کاری کرد این بود که اون ساختار همیشگی خطبه‌های خودش رو تکرار کرد، همون زبان، همون مؤلفه‌ها، همون مضمون‌ها و هیچ چیز تازه‌ای که متناسب با موقعیت باشه نگفت. او سخنرانی خودش رو با ارتباط دادن موقعیت ایران با اسطوره آغاز کرد، به قرآن استناد کرد، به داستانی در قرآن، و بعد گفتش که ما در ایام یوم الله بودیم و بعد گفتش که یوم الله دو تا خصوصیت رو از مردم میخواد خداوند در ایام یوم الله، یکی اینکه صبور باشن، یکی که شکرگزار باشن. این حرف این معنا هستش که وضعیت همین است که هست، سیاست همین هست، اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی همینطور میماند، با من هم همون سیاست رو ادامه میدم. شما باید باید تحمل بکنید و صبور باشید و تازه شکرگزارم باشید. این در شرایطی میگه که مردم نمیخوان صبور باشن و نمیخوان هم شکرگزار باشن. از آقای سلیمانی تمجید کرد که این خوب قابل انتظار بود. بعد هم آمد یک نکته ای گفت در مورد سپاه قدس که مهم بود، گفتش که این یک مجموعه و سازمان اداری نیست، یک مکتب هست. این به این معنا هستش که سیاست جنگ افروزی جمهوری اسلامی که سپاه قدس مجری اصلی او هست ادامه پیدا خواهد کرد. بعد هم اعتراضات رو خیلی ساده ربط داد به دست نیروهای خارجی که این بخشش واقعا دیگه خیلی شاید بگیم مسخره بود، این به خصوص زبانش در اون موقعیت. در مورد هواپیما هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفت، عذرخواهی هم نکرد، فقط اظهار همدردی کرد و بعد هم مثلا جملاتی گفت که بعضی اونها میتونه بسیار پرمعنا باشه. حتی جمله‌ای که گفتش که در آینده نه چندان دوری چنان قوی خواهیم شد که دشمن جرأت تهدیدم نتواند بکند، این میتواند در پس زمینه ذهن او آرزوی دستیابی به بمب اتمی باشه. تبلیغ کرد برای انتخابات، چیز تازه‌ای نبود.
خب نحوه مواجهه آیت الله خامنه ای با اعتراض‌های مردمی در این خطبه ها چگونه بود؟
این شاید مهمترین نکته این خطبه ها باشه، یعنی سکوت کامل او درباره اعتراضات مردمی. ما در تحلیل متن میگیم که اون چیزی که نویسنده نمی نویسه و اون چیزی که گوینده نمی گوید او رو افشا میکنه، او رو آشکار میکنه. آقای خامنه ای اشاره نکرد در این مورد، فقط به مسئله غزه و لبنان و عکس قاسم سلیمانی اشاره کرد، اما ما میدونیم که شعارهای اصلی مردم چیزهای دیگری بود، علیه خود او بود، علیه نظام بود و خواستار مردم خواستار عدالت و آزادی شده بودند. آقای خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای نکرد، یعنی سعی کرد این موضوع اصلا به حاشیه رونده بشه. خود این به نشان دهنده ترس او از این شعارها بود.
آقای سرکوهی، آیت الله خامنه ای اشاره کرد که چند صد نفر به عنوان معترض حضور پیدا کردن در خیابون‌ها و این رو مقایسه کرد به گفته ایشون با ده‌ها میلیون تن که در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کردند. این مقایسه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، راه اندازی تظاهرات بزرگ در همه حکومت‌های استبدادی توتالیتر و نیمه توتالیتر یک امر عادیه. در ایران هم ما بارها اینجور تظاهرات رو دیدیم. از نظر جامعه شناسی تظاهراتی که به نفع حکومت برگزار میشه ارزش اجتماعی نداره، اما اگر 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر به خیابان بیان و خطر مرگ رو به جان بخرن، چون در تظاهرات جمهوری اسلامی همه میدانن که اگر علیه حکومت به خیابان ها بیای اینا تیراندازی مستقیم میکنن و خیارم کشتن، اونها در واقع حضور آگاه یا آگاهی حضور جامعه هستند. این مقایسه رو هر وقتی میکنیم باید توجه داشته باشیم که اینجا ما با ریاضیات محض مواجه نیستیم که 1 میلیون من مثلا 1000 نفر، اینجا با 1 میلیون بسیج شده حکومتی در یک تظاهراتی که همه میدونن هیچ اتفاقی نمیشه رخ نمیده و مجبورن بیان یا میخوان بیان برو هستیم و اونجا با یک آدم هایی که آگاهانه خطر مرگ به جان میخرن.
ممنونم ازتون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
من هم شما متشکرم.
اما صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه واکنش‌های مختلفی هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
اینطور که به نظر میرسه صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه انتظارات هیچ طرفی رو تأمین نکرده. اینطور که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی، آزاده نوشته که آقای خامنه‌ای چند بار تأکید کرد که مردم واقعی در مراسم قاسم سلیمانی ده‌ها میلیون نفر بودن، اما مردم فریب خورده به قول او در اغتشاشات چند صد نفر بودند. کاربر دیگری نوشته از نظر خامنه ای ایران فقط یک شهروند داره، اونم قاسم سلیمانیه، بقیه تابع دشمنی. و کاربر دیگری نوشته که بعد از صحبت‌های روز جمعه آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که زینب ابوطالبی تنها نیست. اشاره داره به اون گفته‌های مجری شبکه افق که گفته بود اگر کسی مثل ما فکر نمی‌کنه از ایران بره. و کاربر دیگری نوشته که کل سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه تنها شامل این جمله است که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. و البته از اون طرف مثلا مهدی کاربر ارزشی نوشته که در نماز جمعه تاریخ ساز هیچ خبری از هیجاناتی که پیش بینی میشد نبود، فقط تبیین، روشنگری و بالا بردن سطح درک و تعقل عموم جامعه برای ادامه راه انقلاب یک کلاس درس کامل به نوشته این کاربر، چون این رهبر کاردان و بصیری داریم اینطور که نوشته.
من روز گذشته آیت الله خامنه ای خیلی محدود صحبت کرد در رابطه با ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی. صحبت‌های ایشون در این رابطه چه واکنشی داشت؟
خیلی گذرا و با واژگانی تقریبا تو که کاربرا نوشتن خونسا.
خیلی من دیدم که مقایسه کرده بودم با صحبت‌های ایشون در موقعی که هواپیمای ایرباس ایرانی توسط نام وینسنس سرنگون شد و ایشون با اون شدت و حدت گفت که اشتباه کردید، بله. غلط کردید که اشتباه
اصلا اینطوری نبود. نه. از جمله عادل بهش اشاره کرده که یک ساعت حرف زد آقای خامنه‌ای، یک کلمه درباره سقوط هواپیما عذرخواهی نکرد، فقط گفت که دل ما رو سوزانید، تنها چیزی که اشاره کرد.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما بحث پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی همچنان از جنبه‌های مختلف مطرح است، از مکان و زمان بررسی جعبه‌های سیاه هواپیما تا پذیرش مسئولیت و البته شیوه و میزان پرداخت غرامت به بازماندگان. نخست وزیر کانادا در تازه‌ترین نشست خبریش از تخصیص سریع کمک‌های مالی و حمایتی به بستگان قربانیان گفت و همزمان مسئولیت ایران در پرداخت غرامت را یادآوری کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیروز جمعه گفت که اولویت این کشور حمایت از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است. او همزمان خواستار تعجیل ایران در پرداخت غرامت به بازماندگان این فاجعه شد. As a first step.
در نخستین قدم دولت به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادایی یا اقامت دائم این کشور را دارند $25,000 کانادا در ازای هر قربانی پرداخت می‌کند تا نیازهای اولیه‌شان را برطرف کند، مثل ترتیب دادن مراسم خاکسپاری و سفر.
در همان روز وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین در پارلمان این کشور از تشکیل گروه رسمی برای کمک به ادامه تحقیقات درباره سرنگونی این هواپیما خبر داد. وزیران خارجه اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان روز پنجشنبه اینجا در لندن تصمیم گرفتند بر این بررسی‌ها نظارت کنند.
فکر میکنم تحت چنین شرایطی ایران باید راه همکاری رو انتخاب کنه. جامعه بین الملل در حال نظاره است. مسیری که روبروی ایران قرار داره و قدم نخست رو هم در اون برداشته، پذیرش مسئولیت کامل و همونطور که گفتم، پذیرش کامل مسئولیت پیامدهایی به دنبال داره که همکاری کامل بخشی از اونه.
پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین با 176 سرنشین حدود 10 روز پیش بر اثر شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون شد. ایران با 3 روز تأخیر مسئولیت این حادثه فاجعه بار را بر عهده گرفت. تهران میگوید این شلیک عمدی نبوده. با این حال هنوز جعبه سیاه این هواپیما را به هیچ کشوری تحویل نداده. اطلاعات موجود در این جعبه سیاه پیشتر توسط یک هیئت مشترک از کانادا، ایران و اوکراین بررسی شده است.
ایران آن سطح از تخصص فنی و عمده تجهیزات مورد نیاز برای بررسی سریع جعبه‌های سیاه آسیب دیده را در اختیار ندارد. تنها تعداد اندکی از کشورهای جهان هستند که قادر به انجام این کارند. فرانسه دارای یکی از این آزمایشگاه هاست و برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده. این کشور مکان مناسبی برای ارسال جعبه‌های سیاه است تا بتوانیم اطلاعات مهم را با سریع‌ترین روش به دست بیاوریم و در حال تشویق مقام‌های ایرانی برای پذیرش این موضوع هستیم.
در میانه فشارهای بین‌المللی برای دستیابی به جزئیات حمله موشکی سپاه به این هواپیمای مسافربری، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در واکنش به نشست روز پنجشنبه وزیران پنج کشور گفت که دولت کانادا با به گفته او طلبکاری و انگیزه نامشخص اظهار نظرهایی کرده که به شهروندان ایرانی و ایرانی تبارها فشار وارد می‌کند. در این میان کشورهایی که شهروندان خود را در این حادثه از دست دادند خواستار دریافت اجساد قربانیان و تحویل آنها به خانواده‌هایشان هستند. اوکراین گفته است تشخیص هویت همه قربانیان اوکراینی تمام شده و اجساد آنها فردا یکشنبه وارد این کشور خواهد شد. کانادا هم اعلام کرده شماری از خانواده‌های قربانیان دو تابعیتی خواستار به خاکسپاری عزیزانشان در این کشور هستند. خانواده‌های قربانیان این فاجعه هم سوگوار و هم خشمگینند. هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها بی پاسخ مانده، به ویژه به دنبال انتشار ویدیویی تازه که نشان دهنده شلیک دو موشک به سوی این هواپیما بوده است. هیئت دیپلماتیک اوکراین در ایالات متحده اعلام کرده که در حال تدوین طرحی در سطح بین المللی است که بر اساس آن ایران در سرنگونی این هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین مسئول شناخته شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه اونجوری که از محتوای صفحه اول روزنامه‌ها و همچنین صفحات میانیش برمیاد این هست که همزمان با سخنرانی گذشته روز گذشته علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران دستوری هم به روزنامه‌ها احتمالاً از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده که دیگه موضوع هواپیما رو بیشتر ادامه ندن. هواپیمای اوکراینی که با 176 سرنشین با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران هدف قرار گرفته شد و سقوط کرد و منجر شد که به کشته شدن همه این افراد. برای همین روزنامه‌ها امروز در صفحه اول هیچ اشاره‌ای به موضوع هواپیما و تحولات خارجی در اون خصوص ندارن. در اول سخنان علی خامنه‌ای تمام صفحات اول روزنامه‌ها رو به خودش اختصاص داده. روزنامه همشهری از قول علی خامنه‌ای نمیشه که قوی‌تر می‌شویم. این روزنامه اشاره کرده به اینکه آقای خامنه‌ای تنها در سخنانش گفته که ابهاماتی در موضوع سقوط هواپیما و حتی نگفته که این هواپیما ساقط شده یا هدف قرار گرفته شده از سوی سپاه پاسداران، گفته ابهاماتی درباره سقوط هواپیما وجود داره که این ابهامات رو باید رفع کرد. عذرخواهی به عنوان فرمانده کل قوا که زیر نظر او نیروی هوافضای سپاه پاسداران خود سپاه پاسداران قرار دارن که این موشک رو هدف قرار دادن، از سوی علی خامنه‌ای در نماز جمعه انجام نشد. روزنامه کیهان هم علاوه بر این عکسی که چاپ کرده که میخواد نشون بده که چقدر حضور داشتن مردم در نماز جمعه تهران، که البته این عکس نشون میده که تنها محدوده بسیار کوچکی از اطراف مصلی تهران جمعیت هست، حتی خود عکسی که روزنامه کیهان در صفحه اول چاپ کرده بخشی از خیابان اینور و بخشی هم در ضلع دیگر مصلی خالی هست. البته این روزنامه نوشته که آقای خامنه‌ای گفته که فریاد انتقام مردم سوخت موشک‌های سپاه بود. البته منظور علی خامنه‌ای معلوم نیست که اون موشک‌هایی هست که به پایگاه عین الاسد در عراق شلیک شد یا دو موشکی که شلیک شد به هواپیمای مسافر. ولی نکته بعدی هم که روزنامه کیهان بهش اشاره کرده این هست که به نوشته این روزنامه علی خامنه‌ای گفته که سه کشور حقیر اروپایی به معنای واقعی پادوی آمریکا هستند. تقریبا روزنامه‌ها نتونستن تحلیل دیگری متفاوت از نظرات علی خامنه‌ای منتشر کنند. روزنامه ایران نوشته که محور خطبه های روز گذشته او چه بوده، اما تاکید کرده که بخش مربوط به هواپیما و در واقع همون عدم عذرخواهی در خصوص سقوط هواپیما بیشتر در شبکه های اجتماعی بازتاب داشته. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای نشون میده که پارادوکس در سطح کلان جمهوری اسلامی در خصوص سیاست گذاری وجود داره. این روزنامه تحلیلگرش اشاره کرده که همین دو روز پیش آقای حسن روحانی گفته بود که من نمیتونم کشور رو بدون ارتباط با جهان اداره کنم، و روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای خامنه‌ای باز هم خواستاری شده که با همه دنیا در واقع قطع ارتباط هم بشه، مشکلی نیست بلکه باید با اقتصاد مقاومتی مملکت رو اداره کرد، که روزنامه جهان صنعت این رو یک پارادوکس در سیاست گذاری کلان جمهوری اسلامی توصیف کرده.
خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سرمایان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی درباره گفته‌هایش علیه آمریکا و اروپا هشدار داد. کانادا و اوکراین خواهان تحقیقات مستقل درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران شدند. شرکت لوفتانزا لغو پروازهایش به تهران را تا بعد از نوروز تمدید کرد. دونالد ترامپ میگوید علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران که به گفته وی این اواخر چندان عظمتی برای وی نمانده، حرف‌های زننده‌ای درباره آمریکا و اروپا زده و باید بسیار مراقب حرف‌هایش باشد. رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه در توییت خود به زبان انگلیسی وضعیت اقتصادی ایران را در حال فروپاشی توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنین در توییت دیگر به زبان فارسی گفت مردم ایران آمریکا را دوست دارند و سزاوار دولتی هستند که بیش از تمرکز بر کشتن آنها در رسیدن به رویاهایشان کمکشان کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت رهبران ایران به جای آنکه ایران را به سمت ویرانی بکشانند، باید هراس افکنی را کنار گذاشته و ایران را دوباره با عظمت کنند. پیشتر برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز گفته بود از گفته های علی خامنه‌ای شگفت زده نشده و آمریکا سیاست فشار حداکثری علیه تهران را ادامه خواهد داد.
ما ترکیبی از سیاست فشار اقتصادی حداکثری، بازدارندگی مؤثر و تهدید واقعی نظامی در صورت حمله به نیروهایمان را دنبال می‌کنیم. این رویکرد نسبت به سیاست سازشکاری با حکومت ایران تأثیر بیشتری در برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد داشت.
علی خامنه‌ای روز جمعه ضمن انتقاد از کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، از سوی آمریکا با تکرار دیدگاه‌های خود درباره آمریکا خواستار اخراج آن کشور از منطقه شد. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران، خواهان تحقیقات بین‌المللی و تحویل جعبه سیاه هواپیما به فرانسه شد. نخست وزیر کانادا ضمن اینکه از ایران خواست که به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده‌های قربانیان کانادایی تاکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جان باخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین نیز روز گذشته خواستار تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شد.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بیطرف اطمینان حاصل کنیم.
هواپیمای مسافربری اوکراین حدود 10 روز پیش با شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد که این اقدام به کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن انجامید. در صبحانه با خبر امروز بیشتر در این باره خواهید شنید. شرکت هواپیمایی لوفتانزا در آلمان اعلام کرد لغو پروازهای خود را به تهران تا 9 فروردین ماه سال آینده تمدید می‌کند. این اقدام در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته است. لوفتانزا تنها شرکت هواپیمایی بزرگ اروپا است که طی 2 سال گذشته با وجود بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا پروازهایش را به تهران ادامه داده بود. همزمان شرکت اتریش ایرلاین از زیر مجموعه های لوفتانزا نیز پروازهایش را به ایران لغو کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز،
ملت اینه، ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است.
خودداری رهبر جمهوری اسلامی از عذرخواهی بابت سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. آیت الله خامنه ای معترضان سوگوار را تابع رسانه‌های خارجی خواند.
به فضل الهی ملت ایران در آینده نشندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
پیشبینی رهبر جمهوری اسلامی از قدرت آینده ایران. آیا اشاره آیت الله خامنه ای به چرخش احتمالی سیاست هسته‌ای به سمت نظامی است؟
What happened last week was nothing short of a national tragedy.
و نشست خبری نخست وزیر کانادا در حمایت از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی. ترودو ضمن اعلام کمک اولیه $25,000 برای هر خانواده خواستار سرعت عمل ایران در پرداخت غرامت شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. اولین حضور رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران پس از 8 سال، حضوری که چشم خیلی ها در داخل و خارج از ایران به آن دوخته شده بود. اینکه برای اعلام و ابلاغ چه نکات و سیاست‌های جدیدی شخصا پای به میدان می‌گذارد. آنچه در عمل اتفاق افتاد اما تقریبا انتظار هیچ کس را برآورده نکرد. طرح مجدد بحث‌های تکراری دشمن و خودی و غیر خودی. شاید تنها بخش‌های نسبتاً متفاوت تقسیم صریح‌تر کل مردم به خودی و غیر خودی و حتی ایرانی و غیر ایرانی بود. آن هم در همان روزی که نخست وزیر کانادا از تخصیص کمک‌های نقدی و حمایتی به خانواده‌های قربانیان ایرانی کانادایی سخن گفت و خواستار تعجیل ایران در پذیرش مسئولیت کامل و پرداخت غرامت شد. آیت الله خامنه ای البته به نکته دیگری هم اشاره کرد و تلویحاً نسبت به آینده نزدیکی هشدار داد که ایران به قدرتی دست خواهد یافت که هیچ کس حتی جرأت تهدید این کشور را نداشته باشد. منظور رهبر جمهوری اسلامی از این موضوع چه بود؟ آیا دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت نظامی تغییر جهت داده یا صرفاً شعاری با مصرف داخلی بود؟ درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول اما گزارشی از شهریار سیامی.
حضور آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران بعد از 8 سال به اندازه کافی خبرساز بود تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ایران را چشم انتظار سخنانش کند. خطبه هایی که با شعارهای همیشگی آغاز شد با این تفاوت که رهبر جمهوری اسلامی این بار مردم را به دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرد و گفت روی سخنش با طرفدارانش است.
بنده میخوام درباره ایام الله صحبت کنم. برای کی؟ برای مردمی که صبارند و شکورند. صبارند یعنی یک پارچه اهل استقامت و صبرند، از میدان به اندک چیزی خارج نمی شوند، ایستادگی می کنند.
آقای خامنه‌ای تلویحاً گفت کسانی که عکس قاسم سلیمانی را پاره می کنند و اعتراض می کنند غیر ایرانی هستند.
اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان ها نشان میدن خودشون رو؟
به نظر میرسد که صدای اعتراض های مردمی به خوبی به گوش سران جمهوری اسلامی رسیده است. صداهایی که در آنها شعارهایی در مخالفت صریح با ولایت فقیه و کلیت نظام جمهوری اسلامی هم وجود دارد. آقای خامنه‌ای حتی خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه سرنگون شد را هم به این دو دسته تقسیم می‌کند و از طرفدارانش تشکر کرد.
تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند.
بعد از اعتراضای 88 هم رهبر جمهوری اسلامی مقام‌های نظام را به دو دسته طرفدارانش و مخالفانش که به گفته او از کشتی نظام خارج شدند تقسیم کرد.
ما مشکلمون این است، این که بنده تکرار می‌کنم مسئله بصیرت رو برای خواص، به خاطر اینه گاهی اوقات غفلت می‌شود از دشمنی‌هایی که با اساس داره میشه.
در آخرین جمله‌های خطبه‌های آیت الله خامنه‌ای اما سخن از قدرت جدیدی به میان می‌آید که ظاهراً تمام امید رهبر جمهوری اسلامی به آن است.
به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
به درستی معلوم نیست منظور از این قدرت چیست. آیا تکرار شعارهای همیشگی است یا اشاره به تغییر احتمالی سیاست ایران و چرخش برنامه هسته‌ای این کشور به سمت نظامی؟ آنچه مسلم است اما رهبر جمهوری اسلامی حاضر نیست حتی یک قدم از موازش عقب نشینی کند، چه در مقابل معترضان و یا فشار بی سابقه آمریکا. دست کم فعلا. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همراه بشیم با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس، برای گفتگو. آقای رحمانی، بعد از 8 سال آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه حضور پیدا کرد. توقعات ایجاد شده بود به همین خاطر در مورد مسائلی که ایشون میخواد مطرح بکنه. چه ابعادی داشت صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این تقریبا اومدن و یه بخط کردن نیروها و روی دادن به نیروهای خودی بود با همون مواضع گذشته. ببینید صحبتهایی که آقای خامنه‌ای میکنه، شما قبلش تو سایت فارس، تو مواضع فرماندهان سپاه کاملا مشاهده کنید. آقای خامنه‌ای اینه میاد با یه زبانی به اصطلاح دوباره یک دو سه میکنه و توضیح میده. به نظر من توقع زیادی نبود، چون به نظر من همون سیاست های گذشته رو ایشان ما دوباره تکرار کرد که ما همون موازی هستیم، به منطقه اشاره کرد، به شرایط خود نیروها اشاره کرد و با همون تندر از یک موضع بالا و راه بردی که از نظر من به نفع ایران نیست، ولی آقای خامنه‌ای همین حرفایی که قرار بود بگوید گفت.
آقای رحمانی، نحوه برخورد آیت الله خامنه‌ای با مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی چگونه بود؟ ایشون به نوعی تاخت به رسانه‌های خارج از کشور به خاطر پیگیری ابعاد این ماجرا.
ببینید خیلی ساده، همیشه آقای خامنه‌ای وقتی چیزی به نفعش نباشه عمده می‌کنه رسانه‌های خارجی. کمترین توقعی که از آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا میره معذرت خواهی از این اشتباه، حالا ما نمی‌دونیم واقعا چه بوده، از این فاجعه بود. یه مثلا هست، وقتی که نیروهای فرمانده های سپاه میرن جاهای مختلف و با بعضی از خانواده ها، بعضی با فرمانده های سپاه سلفی میگیرن و این تو رسانه های اصولگرا به اصطلاح خیلی منعکس میشه، این سو استفاده هم صورت میگیره، ولی اصل قضیه هست این استش که ایشان یکی از به اصطلاح مسئولان این فاجعه است و نقش سپاه و اشتغال سپاه و هر جور ما چرا نداریم این زدن چجوری بوده، چه عبادی داشته، غیر قابل انکار. ولی آقای خامنه‌ای شما در این سخنرانی حمله‌ای هم با آقای کروبی می‌کرد دیگه، گفت شما درک از موقعیت ندارن. خب کروبی چی گفت؟ کروبی اومد به اصطلاح معروف نقد کرد رفتار و مدیریت آقای خامنه‌ای دیگه. به چند وقتی که با آقای کروبی برخورد می‌کنه، بعد مطابقش حسین کروبی مفتی زندان و با رسانه‌های خارجی هم خب باید همین برخورد انجام بده. این نپذیرفتن مسئولیت و نقش مستقیمه.
بله، ممنون آقای رحمانی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب خطبه های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی را از منظرهای گوناگون دیگری هم میشه تحلیل کرد، از جمله از نگاه تحلیل زبان و متن شناسی. در این رابطه همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، صحبت های روز گذشته آیت الله خامنه ای از نظر زبان و تحلیل متن چگونه ارزیابی میشن؟
خب آقای خامنه‌ای آمده بود تا به اصطلاح یک پاسخی بده به موج اعتراضی که در جامعه بود در آبان ماه، در همچنین اعتراض در مورد حکومت بزرگی کرده بودند و به این فضای اعتراضی جواب بده و به این که بعد در میان هواداران جمهوری اسلامی هم تزلزل‌هایی به خصوص بعد از این دروغ به وجود آمده بود. اما او در واقع تنها کاری کرد این بود که اون ساختار همیشگی خطبه‌های خودش رو تکرار کرد، همون زبان، همون مؤلفه‌ها، همون مضمون‌ها و هیچ چیز تازه‌ای که متناسب با موقعیت باشه نگفت. او سخنرانی خودش رو با ارتباط دادن موقعیت ایران با اسطوره آغاز کرد، به قرآن استناد کرد، به داستانی در قرآن، و بعد گفتش که ما در ایام یوم الله بودیم، و بعد گفتش که یوم الله دو تا خصوصیت رو از مردم میخواد خداوند در ایام یوم الله، یکی اینکه صبور باشن، یکی که شکرگزار باشن. این حرف این معنا هستش که وضعیت همین است که هست، سیاست همین هست، اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی همینطور میماند، من هم همون سیاست رو ادامه میدم، شما باید تحمل بکنین و صبور باشین و تازه شکرگزارم باشین. این در شرایطی میگه که مردم نمیخوان صبور باشن و نمیخوان هم شکرگزار باشن. از آقای سلیمانی تمجید کرد که این خب قابل انتظار بود، بعد هم آمد یک نکته ای گفت در مورد سپاه قدس که مهم بود، گفتش که این یک مجموعه و سازمان اداری نیست، یک مکتب هست. این به این معنا هستش که سیاست جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی که سپاه قدس مجری اصلی او هست ادامه پیدا خواهد کرد. بعد هم اعتراضات رو خیلی ساده ربط داد به دست نیروهای خارجی، که این بخشش واقعا دیگه خیلی شاید بگیم مسخره بود، این به خصوص زبانش در اون موقعیت. در مورد هواپیما هیچ مسئولیتی بر عهده نگرفت، عذرخواهی هم نکرد، فقط اظهار همدردی کرد. و بعد هم مثلا جملاتی گفت که بعضی‌ها میتونه بسیار پرمعنا باشه، از جمله‌ای که گفتش که در آینده نه چندان دوری چنان قوی خواهیم شد که دشمن جرأت تهدیدم نتواند بکند. این میتواند در پس زمینه ذهن او آرزوی دستیابی به بمب اتمی باشه. تبلیغ کرد برای انتخابات، چیز تازه‌ای نبود.
خب نحوه مواجهه آیت الله خامنه ای با اعتراض‌های مردمی در این خطبه ها چگونه بود؟
این شاید مهمترین نکته این خطبه ها باشه، یعنی سکوت کامل او درباره اعتراضات مردمی. ما در تحلیل متن میگیم که اون چی که نویسنده نمی نویسه و اون چی گوینده نمی گوید او رو افشا میکنه، او رو آشکار میکنه. آقای خامنه ای اشاره نکرد در این مورد، فقط به مسئله غزه و لبنان و عکس قاسم سلیمانی اشاره کرده، اما ما میدونیم که شعارهای اصلی مردم چیزهای دیگری بود، علیه خود او بود، علیه نظام بود، و خواستار مردم خواستار عدالت و آزادی شده بودن. آقای خامنه ای هیچ اشاره ای نکرد، یعنی سعی کرد این موضوع اصلا به حاشیه رونده بشه. خود این به نشان دهنده ترس او از این شعارها بود.
آقای سرکوهی، آیت الله خامنه ای اشاره کرد که چند صد نفر به عنوان معترض حضور پیدا کردن در خیابون‌ها، و این رو مقایسه کرد به گفته ایشون با ده‌ها میلیون تن که در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کردند. این مقایسه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، راه اندازی تظاهرات بزرگ در همه حکومت‌های استبدادی توتالیتر و نیمه توتالیتر امر عادیه. در ایران هم ما بارها اینجور تظاهرات رو دیدیم. از نظر جامعه شناسی تظاهراتی که به نفع حکومت برگزار میشه ارزش اجتماعی نداره، اما اگر 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر به خیابان بیان و خطر مرگ رو به جان بخرن، چون در تظاهرات جمهوری اسلامی همه میدونن که اگر علیه حکومت به خیابان ها بیای اینا تیراندازی مستقیم میکنن و میکشن، خیلی‌ها هم کشتن، اونها در واقع حضور آگاه یا آگاهی حضور جامعه هستن. این مقایسه رو هر وقت می‌کنیم باید توجه داشته باشیم که اینجا ما با ریاضیات محض مواجه نیستیم که 1 میلیون و مثلا 1000 نفر، اینجا با 1 میلیون بسیج شده حکومتی در یک تظاهراتی که همه میدونن هیچ اتفاقی نمیشه، رخ نمیده و مجبورن بیان یا میخوان بیان برو هستیم، و اونجا با یک آدم‌هایی که آگاهانه خطر مرگ به جان می‌خرن.
ممنونم ازتون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
منم شما متشکرم.
اما صحبت‌های روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه واکنش‌های مختلفی هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، چه گفتند کاربران؟
اینطور که به نظر میرسه صحبت‌های آقای خامنه‌ای در نماز جمعه انتظارات هیچ طرفی رو تأمین نکرده. اینطور که من دیدم در شبکه‌های اجتماعی، آزاده نوشته که آقای خامنه‌ای چند بار تأکید کرد که مردم واقعی در مراسم قاسم سلیمانی ده‌ها میلیون نفر بودند، اما مردم فریب خورده به قول او در اغتشاشات چند صد نفر بودند. کاربر دیگری نوشته از نظر خامنه‌ای ایران فقط یک شهروند داره، اونم قاسم سلیمانیه، بقیه تابع دشمنی. و کاربر دیگری نوشته که بعد از صحبت‌های روز جمعه آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که زینب ابوطالبی تنها نیست. اشاره داره به اون گفته‌های مجری شبکه افق که گفته بود اگر کسی مثل ما فکر نمی‌کنه از ایران بره. و کاربر دیگری نوشته که کل سخنرانی خامنه‌ای در نماز جمعه تنها شامل این جمله است که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. و البته از اون طرف مثلا مهدی کاربر ارزشی نوشته که در نماز جمعه تاریخ ساز هیچ خبری از هیجاناتی که پیش بینی میشد نبود، فقط تبیین، روشنگری و بالا بردن سطح درک و تعقل عموم جامعه برای ادامه راه انقلاب یک کلاس درس کامل. به نوشته این کاربر، چون این رهبر کاردان و بصیری داریم، اینطور که نوشته.
من روز گذشته آیت الله خامنه ای خیلی محدود صحبت کرد در رابطه با ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی. صحبت‌های ایشون در این رابطه چه واکنشی داشت؟
خیلی گذرا و با واژگانی تقریبا تو که کاربران نوشتن خونسا.
خیلی ها من دیدم که مقایسه کرده بودن با صحبت‌های ایشون در موقعی که هواپیمای ایرباس ایرانی توسط نام وینسنس سرنگون شد و ایشون با اون شدت و حدت گفت که اشتباه کردید، بله. غلط کردید که اشتباه
اصلا اینطوری نبود. نه، از جمله عادل بهش اشاره کرده که یک ساعت حرف زد آقای خامنه‌ای، یک کلمه درباره سقوط هواپیما عذرخواهی نکرد، فقط گفت که دل ما رو سوزانید، تنها چیزی که اشاره کرد.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. اما بحث پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی همچنان از جنبه‌های مختلف مطرح است، از مکان و زمان بررسی جعبه‌های سیاه هواپیما تا پذیرش مسئولیت و البته شیوه و میزان پرداخت غرامت به بازماندگان. نخست وزیر کانادا در تازه‌ترین نشست خبریش از تخصیص سریع کمک‌های مالی و حمایتی به بستگان قربانیان گفت و همزمان مسئولیت ایران در پرداخت غرامت را یادآوری کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیروز جمعه گفت که اولویت این کشور حمایت از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است. او همزمان خواستار تعجیل ایران در پرداخت غرامت به بازماندگان این فاجعه شد. As a first
step. در نخستین قدم دولت به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادایی یا اقامت دائم این کشور را دارند $25,000 کانادا در ازای هر قربانی پرداخت می‌کند تا نیازهای اولیه‌شان را برطرف کنند، مثل ترتیب دادن مراسم خاکسپاری و سفر.
در همان روز وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین در پارلمان این کشور از تشکیل گروه رسمی برای کمک به ادامه تحقیقات درباره سرنگونی این هواپیما خبر داد. وزیران خارجه اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان روز پنجشنبه اینجا در لندن تصمیم گرفتند بر این بررسی‌ها نظارت کنند.
فکر میکنم تحت چنین شرایطی ایران باید راه همکاری رو انتخاب کنه. جامعه بین الملل در حال نظاره است. مسیری که روبروی ایران قرار داره و قدم نخست رو هم در اون برداشته، پذیرش مسئولیت کامله و همونطور که گفتم پذیرش کامل مسئولیت پیامدهایی به دنبال داره که همکاری کامل بخشی از اونه.
پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین با 176 سرنشین حدود 10 روز پیش بر اثر شلیک موشک پدافند سپاه پاسداران دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون شد. ایران با 3 روز تأخیر مسئولیت این حادثه فاجعه بار را بر عهده گرفت. تهران میگوید این شلیک عمدی نبوده. با این حال هنوز جعبه سیاه این هواپیما را به هیچ کشوری تحویل نداده. اطلاعات موجود در این جعبه سیاه پیشتر توسط یک هیئت مشترک از کانادا، ایران و اوکراین بررسی شده است.
ایران آن سطح از تخصص فنی و عمده تجهیزات مورد نیاز برای بررسی سریع جعبه‌های سیاه آسیب دیده را در اختیار ندارد. تنها تعداد اندکی از کشورهای جهان هستند که قادر به انجام این کارند. فرانسه دارای یکی از این آزمایشگاه هاست و برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده. این کشور مکان مناسبی برای ارسال جعبه‌های سیاه است تا بتوانیم اطلاعات مهم را با سریع‌ترین روش به دست بیاوریم و در حال تشویق مقام‌های ایرانی برای پذیرش این موضوع هستیم.
در میانه فشارهای بین‌المللی برای دستیابی به جزئیات حمله موشکی سپاه به این هواپیمای مسافربری، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در واکنش به نشست روز پنجشنبه وزیران پنج کشور گفت که دولت کانادا با به گفته او طلبکاری و انگیزه نامشخص اظهار نظرهایی کرده که به شهروندان ایرانی و ایرانی تبارها فشار وارد می‌کند. در این میان کشورهایی که شهروندان خود را در این حادثه از دست دادند خواستار دریافت اجساد قربانیان و تحویل آنها به خانواده‌هایشان هستند. اوکراین گفته است تشخیص هویت همه قربانیان اوکراینی تمام شده و اجساد آنها فردا یکشنبه وارد این کشور خواهد شد. کانادا هم اعلام کرده شماری از خانواده‌های قربانیان دو تابعیتی خواستار به خاک سپاری عزیزانشان در این کشور هستند. خانوادگی قربانیان این فاجعه هم سوگوار و هم خشمگینند. هنوز بسیاری از پرسش‌های آنها بی پاسخ مانده، به ویژه به دنبال انتشار ویدیویی تازه که نشان دهنده شلیک دو موشک به سوی این هواپیما بوده است. هیئت دیپلماتیک اوکراین در ایالات متحده اعلام کرده که در حال تدوین طرحی در سطح بین‌المللی است که بر اساس آن ایران در سرنگونی این هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین مسئول شناخته شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید مرور داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. به نظر میرسه اونجوری که از محتوای صفحه اول روزنامه‌ها و همچنین صفحات میانیش برمیاد این هست که همزمان با سخنرانی گذشته روز گذشته علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران دستوری هم به روزنامه‌ها احتمالاً از شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده که دیگه موضوع هواپیما رو بیشتر ادامه ندن. هواپیمای اوکراینی که با 176 سرنشین با موشک‌های پدافند سپاه پاسداران هدف قرار گرفته شد و سقوط کرد و منجر شد که به کشته شدن همه این افراد. برای همین روزنامه‌ها امروز در صفحه اول هیچ اشاره‌ای به موضوع هواپیما و تحولات تازه در اون خصوص ندارن. در اول سخنان علی خامنه‌ای تمام صفحات اول روزنامه‌ها رو به خودش اختصاص داده. روزنامه همشهری از قول علی خامنه‌ای نوشته که قوی‌تر می‌شویم. این روزنامه اشاره کرده به اینکه آقای خامنه‌ای تنها در سخنانش گفته که ابهاماتی در موضوع سقوط هواپیما و حتی نگفته که این هواپیما ساقط شده یا هدف قرار گرفته شده از سوی سپاه پاسداران، گفته ابهاماتی درباره سقوط هواپیما وجود داره که این ابهامات رو باید رفع کرد. عذرخواهی به عنوان فرمانده کل قوا که زیر نظر او نیروی هوافضای سپاه پاسداران، خود سپاه پاسداران قرار دارن که این موشک رو هدف قرار دادن، از سوی علی خامنه‌ای در نماز جمعه انجام نشد. روزنامه کیهان هم علاوه بر این عکسی که چاپ کرده که میخواد نشون بده که چقدر حضور داشتن مردم در نماز جمعه تهران، که البته این عکس نشون میده که تنها محدوده بسیار کوچکی از اطراف مصلی تهران جمعیت هست، حتی خود عکسی که روزنامه کیهان در صفحه اول چاپ کرده بخشی از خیابان اینور و بخشی هم در ضلع دیگر مصلی خالی هست. البته این روزنامه نوشته که آقای خامنه‌ای گفته که فریاد انتقام مردم سوخت موشک‌های سپاه بود. البته منظور علی خامنه‌ای معلوم نیست که اون موشک‌هایی هست که به پایگاه عین الاسد در عراق شلیک شد یا دو موشکی که شلیک شد به هواپیمای مسافر. ولی نکته بعدی هم که روزنامه کیهان بهش اشاره کرده این هست که به نوشته این روزنامه علی خامنه‌ای گفته که سه کشور حقیر اروپایی به معنای واقعی پادوی آمریکا هستند. تقریبا روزنامه‌ها نتونستن تحلیل دیگری متفاوت از نظرات علی خامنه‌ای منتشر کنند. روزنامه ایران نوشته که محور خطبه‌های روز گذشته او چه بوده، اما تاکید کرده که بخش مربوط به هواپیما و در واقع همون عدم عذرخواهی در خصوص سقوط هواپیما بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای نشون میده که پارادوکس در سطح کلان جمهوری اسلامی در خصوص سیاست‌گذاری وجود داره. این روزنامه تحلیلگرش اشاره کرده که همین دو روز پیش آقای حسن روحانی گفته بود که من نمیتونم کشور رو بدون ارتباط با جهان اداره کنم، و روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای خامنه‌ای باز هم خواستار این شده که با همه دنیا در واقع قطع ارتباط هم بشه، مشکلی نیست بلکه باید با اقتصاد مقاومتی مملکت رو اداره کرد، که روزنامه جهان صنعت این رو یک پارادوکس در سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی توصیف کرده.
خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.